ساعت 20 به رادیو فردا گوش میکنید. سلام گرم همه ما را در یا از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. دوشنبه دوم بهمن ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه ژانویه سال 2024 میلادی. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رضا جمالی بانوان نخستین نفر شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است، صبح دوشنبه در بروکسل در بلژیک آغاز شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به این نشست وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز، وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل و ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. وزیران خارجه عربستان، مصر و اردن هم به همراه دبیرکل اتحادیه عرب در این نشست حضور خواهند داشت. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره نقشه راه 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا برای توقف فعلی جنگ و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر شده است. وزارت امور خارجه پاکستان از برنامه سفر رسمی وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد در روز دوشنبه 9 بهمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان با همتای پاکستانی خود توافق شده که سفیران دو کشور جمعه 6 بهمن به محل مأموریت خود بازگردند. تنش میان ایران و پاکستان به دنبال حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به آنچه که مقامات حکومتی ایران محل استقرار گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان خواندند آغاز شد. بنابر اعلام پاکستان 2 کودک در این حمله کشته شدند. پاکستان نیز در پاسخ بامداد پنجشنبه گذشته 1 روستای مرزی ایران در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف قرار داد. در همین حال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده که این نهاد نظامی و امنیتی از سال 1396 تا کنون با 7 حمله موشکی به آنچه او حملات تروریستی علیه فرماندهان این نهاد خوانده پاسخ داده است. معاون سیاسی سپاه پاسداران مسئول حملات علیه فرماندهان سپاه را داعش، موساد، سازمان اطلاعاتی خارجی و عملیات ویژه اسرائیل معرفی کرده است. آقای جوانی به حمله موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران به خاک پاکستان و همچنین سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در سال 98 در نزدیکی فرودگاه تهران هیچ اشاره‌ای نکرد. این مقام ارشد سپاه تهدید کرده که انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکایی‌ها همچنان به گفته او به قوت خود باقی است. فرماندار گرمسار در رابطه با صدای شنیده شده در این شهر گفت که این صدا مربوط به شکستن دیوار صوتی توسط یک هواپیمای جنگی در جریان مأموریت آموزشی بوده است. پیشتر رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در اطراف شهرک صنعتی گرمسار خبر دادند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های محلی از جمله اخبار گرمسار گزارش دادند که صدای مهیب را شنیدند، اما مقامات محلی می‌گویند انفجار و دودی از فضای محدوده صنعتی مشاهده نشده است. رسانه‌های ایران به نقل از وزارت نفت گزارش دادند که سهمیه بنزین 3000 تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته است. این گزارش ها در حالی منتشر شده که شرکت پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده که سهمیه 60 لیتری بنزین یارانه‌ای 1500 تومانی تغییر نکرده است. خبرگزاری های ایران تغییرات اعمال شده را در راستای کاهش قاچاق سوخت توصیف کردند. مقامات جمهوری اسلامی همواره می گویند که قیمت پایین بنزین در ایران باعث قاچاق سوخت به خارج از کشور شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما عزیزان گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه آینده در سفری رسمی به پاکستان می رود.
پاکستانی ها میگن این سفر امیر عبداللهیان به اسلام آباد کمی میشه گفت یه پوزش طلبیه و تنش رو بیشتر از این نکنیم. آقایون سپاه پاسداران واقعا اشتباه بزرگی کردن.
به تکاپو افتادن جدی مسئولان جمهوری اسلامی برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات پیش رو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در خبرها شنیدیم که وزارت امور خارجه پاکستان از برنامه سفر رسمی وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد در روز دوشنبه هفته آینده خبر داده است و باز هم شنیدیم که به گزارش خبرگزاری های ایران این تصمیم در جریان گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با همتای پاکستانیش گرفته شده است. در این گفتگو همچنین دو طرف توافق کردند که سفرای دو کشور نیز روز جمعه همین هفته به محل مأموریت خود بازگردند. تنش بین ایران و پاکستان به خاطر داریم که به دنبال حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به آنچه که مقامات حکومت ایران محل استقرار گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان خوانده بودند آغاز شد که پاکستان گفت که در این حمله دو کودک کشته شدند. پاکستان هم در پاسخ بامداد پنجشنبه گذشته یک روستای مرزی ایران رو در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان هدف قرار داد که بر اساس اعلام مقامات ایران در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 4 کودک کشته شدند. و ما در مورد سفر امیر عبداللهیان به پاکستان و همچنین سفرای دو کشور و آغاز کارشون در روز 6 بهمن یعنی جمعه همین هفته، رادیو فردا دیدگاه آلکس وطنخواه، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده است.
بعد اینکه این سر و صدا میخوابه، ما برمیگردیم به اصل موضوع و اصل موضوع اینه که الان حدود 44 سال بعد انقلاب جمهوری اسلامی، پاکستان و ایران از نظر ارتباط به هم مشکوکن. از اول انقلاب برمیگرده به دوره حرفای آیت الله خمینی که به ارتشیای پاکستان خوشبین نبود، ژنرال ضیاالحق و بهش میگفت ضیاالباطل. میخوام بگم تاریخچه اینجا وجود داره و این دو کشور همسایه مسلمان خیلی به هم احترام میذارن در سطح‌های بین المللی، ولی در عمل به خصوص سازمان‌های اطلاعاتی این دو کشور رقیب هم بودن، مثلا در کشور افغانستان به خصوص، و این رقابت‌ها ادامه خواهد داشت. ولی دو کشور، هم ایران و هم پاکستان، علاقه هم ندارن که جنگی به پا بشه. چرا؟ برای اینکه پاکستان موضوع اولش براش هندوستانه، تمام تمرکزش رو هندوستانه، و ایران هم همونطوری که ما میدونیم الان انقدر خودشو در دنیای عرب سر کار گذاشته، از عراق گرفته تا سوریه تا لبنان تا غزه تا یمن، اصلا توانایی نداره ایران که بخواد شاخ به شاخ بشه به کشوری به نام پاکستان که 250 میلیون جمعیت داره و کشور اتمیه. و آقای عبداللهیان اینجوری که خبر اومده برمیگره میره اسلام آباد. پاکستانیا میگن این سفر امیر عبداللهیان به اسلام آباد کمی میشه گفت یه پوزش طلبیه و تنشو بیشتر از این نکنیم.
و از دیدگاه شما آیا این رابطه قابل رفو، قابل بازگشت به جای اولش خواهد بود؟
اولا که جمهوری اسلامی توانایی نداره که بخواد جلوی ارتش پاکستانی، جنگ وحشتناکی خواهد بود. پاکستان که از بزرگترین ارتشهای دنیا رو داره، اصلا این که بخواد ایران به سمت جنگ با پاکستان رو از نظر ژئوپلیتیک به عقل جور در میاد، نظر توانایی جمهوری اسلامی. آقایون سپاه پاسداران واقعا اشتباه بزرگی کردن. چندین بار در عراق و سوریه، جاهایی که واقعا دولتی مرکزی وجود نداره، قدرتمند نیستن، موشک هوا کردن و میخوان خودنمایی کنن. وقتی که این کارو با پاکستان کردن، خب پاکستانی‌ها اگه جواب نمیدادن آبروشون میرفت در داخل پاکستان جلو هندی‌ها، و بالاخره پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان جهانه. این یک خطاب بزرگی بود که جمهوری اسلامی انجام داد. قبلا با وانت و سرباز فرستاده بود ایران توی خاک پاکستان، ولی کاری کرده بود که پاکستانی‌ها میتونستن بگن که چیزی نبود و کوچیک بود و مسئله نیست، ولی این دفعه با موشک به یک کشور همسایه حمله شده.
آقای وطنخواه، ایران جایی قرار گرفته که پاکستان و افغانستان در این سو، ترکیه و عراق در اون سو، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با هیچ کدام ارتباط نزدیکی نداره. حمله‌ای که به اربیل کرد و کارهای از این دست همه رو بر علیه خود شورانده. حتی در مورد روسیه هم به رغم این که گفته میشه که حامی ایرانه، اما در مواقع حساس و کلیدی دیدیم که آنچنان هم نیست. کما اینکه در مورد جزایر سه‌گانه هم واکنش روسیه رو دیدیم. دیدگاه شما در مورد این تله‌ای که ایران بهش افتاده، یا بهتر بگیم خودش رو به آن انداخته، چه هست و چگونه آینده‌ای رو در این رابطه شما متصور هستید برای جمهوری اسلامی در منطقه؟
دیدگاه مختلفی سر این موضوع داریم. ما کسایی داریم در جمهوری اسلامی که دیدگاهشونه که این نظام مظلومه و دنیاست که میخواد به سمت جنگ با ایران بره و میخواد حقوق ایران و ایرانی رو زیر پا بذاره. این یه دیدگاه جمهوری اسلامی. دیدگاه دیگه، و من بیشتر به این دیدگاه علاقه دارم، اینی که تمام این بدبختی‌ها از انقلاب بگیریم به بعد کار خود مقامات جمهوری اسلامی بوده، از آقای خمینی و سفارت آمریکا رو گرفتن تا جنگی که اینا با صدام حسین را انداختن. صدام به ایران حمله کرد، ولی سیاست‌های ضد عراق آقای خمینی بود که بالاخره صدامو تحریک کرد که به ایران حمله کنه. این جنگی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه، مسئله اسرائیل، سیاست ایران. ایران تنها کشوری در جهان، اسرائیل که سازمان ملل 80 سال حدوداً به رسمیت شناخته، ایران هنوز اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی میخوام بگم که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی، یک دولت اسلامی که امروز سر کاره و خودشو انقلابی حساب میکنه و میخواد مدیریت جهان رو تغییر بده، کشورهای همسایه رو همه رو نوکرای غرب حساب میکنه بیشترشون. خب این معلومه که همش به سمت تنش میریم. برای یک جمله جالبی بود چند روز پیش، یکی از مقامات همین سابق جمهوری اسلامی در مجلس، آقای فلاحت پیشه، برگشته بود گفته بود آقا خیلی ساده است چه ما همش به سمت جنگ و تنش میریم، برای اینکه توی ایران تو جمهوری اسلامی دیپلمات ها کاری نیستن، سیاستمدار قدرت ندارن، همش دست سپاه پاسدارانه. الان مملکت ایران رو به کجا آوردن؟ خیلی جای خطرناکیه، دشمنا واقعا زیادن و فراموش نباید کرد که این دشمنی ها یه چیز طبیعی نبود. این دشمنی ها رو خود جمهوری اسلامی برای خودش تولید کرد و متاسفانه ضربش رو مردم ایران میخورن بیشتر و بیشتر. حرف من اینه، اگر نظام جمهوری اسلامی انقدر خودش رو انقلابی حساب نمیکرد، به فکر مرزای ایران بود، به فکر منفعت هایی که برای میتونست ایجاد کنه برای کشور ایران، الان به جای اینکه تمام قدرت و تواناییش رو نمیدونم در غرب سوریه، در دمشق و بیروت بذاره که میخواد این کشور اسرائیل رو نابود کنه یا آمریکا رو میخواد از خاورمیانه بیرون کنه، میرفت سر حوزه مردم بیچاره و بدبخت بلوچستان که فقیرترین استان مملکته و ده هاست که همه میدونن اگر شما میخواد جلوی تندروها رو بگیرید، اینا که میرن اسلحه دستشون میکنن که بیان از حقوقشون دفاع کنن، اگر اینا کار داشته باشن، برق داشته باشن، آب داشته باشن، دنبال این کارا نخواهند رفت. این خیلی ساده است. اینی که الان از داعش خراسان، از افغانستان یا آسیای میانه پا میشه میاد ایران، شهر کرمان بمبگذاری میکنه، حدود 100 نفر رو نابود میکنه، نشون میده که مرزهای ایران بازن، نشون میده تمرکز مقامات جمهوری اسلامی اون جایی که باید باشه نیست. رقابت‌های منطقه‌ای رو انداختن، کشور رو رها کردن و متاسفانه هنوزم ما شاهد این نیستیم که قبول کنن که راهی که رفتن باید این راه عوض بشه، برای اینکه واقعا دیگه منافع ایران یه جای رسیده که الان دوستی واقعا ایران نداره و این خودش نشون میده چقدر کارنامه جمهوری اسلامی در سیاست‌های منطقه‌ای و امور خارجی در کل غلط بوده و جواب تا حالا نداده.
آیا سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پاکستان میتواند التیامی باشد برای روابط پرتنش دیپلماتیک فعلی این دو کشور در حال حاضر؟ از الکس وطنخواه، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزار هستیم که همراه ما هستید و اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی دیگر. فردا سه‌شنبه قرار است در نیوهمپشایر رقابت دیگری میان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود. حالا رقابت تنها میان دو نامزد است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نیکی هیلی فرستاده دونالد ترامپ به سازمان ملل متحد. هرچند دونالد ترامپ و نیکی هیلی با یکدیگر اختلافات پررنگی دارند، اما وقتی موضوع به سیاست‌های این دو نامزد در مورد ایران می‌رسد، تفاوت‌ها چندان هم چشمگیر نیستند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با کنار رفتن راند سانتیس از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، حالا تنها دو چهره جمهوری‌خواه باقی ماندند که باید برای کسب کاندیداتوری این حزب با یکدیگر رقابت کنند: دونالد ترامپ و نیکی هیلی. هیلی در دولت دونالد ترامپ بیش از همیشه در فضای سیاسی آمریکا شناخته شد و با حضورش در سازمان ملل به عنوان سفیر ایالات متحده در این نهاد بین المللی وجهه جهانی نیز پیدا کرد. هیلی مانند ترامپ همواره مخالف برجام بود و یکی از مقام‌های آمریکایی به شمار می‌رفت که در زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 نقش پررنگی ایفا کرد. تلاش‌های هیلی و همفکرانش و البته نفرت ترامپ از برجام بالاخره در 18 می سال 2018 جواب داد و ایالات متحده رسماً از توافقی که در سال 2015 میان جمهوری اسلامی ایران و 5 قدرت جهانی حاصل شده بود خارج شد. حالا که هم هیلی و هم ترامپ از قدرت کنار رفتند، هر دو منتقد سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت بایدن هستند و کاخ سفید را به خاطر آنچه اعطای امتیاز به ایران می‌نامند مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند. دونالد ترامپ در آخرین صحبت‌های خود در خصوص ایران می‌گوید:
من به چین گفته بودم اگر یک بشکه نفت از ایران بخری، دیگه نمی‌تونی هیچ تجارتی در آمریکا داشته باشی و ما تعرفه‌های 100% روی همه چیزهایی که شما دارین وضع می‌کنیم. اونها هم قبول کردن و من این کار را با خیلی دیگر از کشورها کردم تا از ایران نفت نخرند و شما اگر به 3 سال پیش برگردین می‌بینیم که حماس و حزب الله هیچ پولی نداشتن چون ایران پولی نداشت که به اونها بده. تنها چیزی که من می‌خوام اینه که ایران بمب اتم نداشته باشه. من به اونا گفته بودم که بیا یک توافق عالی داشته باشیم و اقتصادتون عالی بشه و همه خوشحال بشن، اما شما نمیتونین بمب اتم داشته باشین. ولی رئیس جمهور بیکفایت و سازشکار ما اجازه داد اونا پولدار بشن و از این بدتر این که ایران فقط 31 روز تا داشتن سلاح اتمی فاصله داشت.
برخلاف ترامپ که ترجیح داده در مناظره‌های انتخاباتی حضور نداشته باشد، نیکی هیلی تقریباً در تمامی این جلسات به موضوع سیاست خارجی پرداخته و به سختی به ایران حمله کرده است. نیکی هیلی کسی است که تأکید دارد باید مشت محکمی به ایران زده شود تا تهران از انجام اقدامات خود در منطقه عقب نشینی کند.
زمانی که در سازمان ملل بودم هر روز با ایران سر و کله می زدم و به شما می گویم که فقط پاسخ محکم روی آنها جواب می دهد. سیاستی که در قبال آنها کار نمی کند این است که تحریم ها را تضعیف کنید، 6 میلیارد دلار برای 5 گروگان به آنها پرداخت کنید و در مقابل تهران نیروهای نیابتی خود را تقویت کند و به سیاست گروگانگیری خود ادامه دهد. آنها بیش از 140 حمله به مردان و زنان ما در سوریه انجام دادند و ما هیچ کاری نکرده ایم جز اینکه چند ضربه کوچک بزنیم. ما باید به ایران مشت محکمی بزنیم، چرا که این تنها روشی است که روی آنها جواب می دهد. آن وقت است که ایران از این اقدامات خود عقب نشینی می کند. روسیه در جنگ با اوکراین شکست خورده بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ دوست دیگرش ایران، حماس به اسرائیل حمله کرد و آنجا مردم را در روز تولد پوتین قصابی کردند. چرا اوکراینی ها می خواهند اسرائیل پیروز شود؟ چون آنها می دانند اگر ایران پیروز شود، روسیه پیروز می شود. و چرا تایوانی ها می خواهند اوکراین پیروز شود؟ چون آنها می دانند اگر روسیه شکست بخورد، چین هم به تایوان حمله نخواهد کرد. همه اینها به یکدیگر مرتبط هستند، اما چیزی که در مقابل اینها میتواند پیروز شود یک آمریکای قوی است، نه آمریکای ضعیفی که جو بایدن به ما داده است.
هرچند فعلا دونالد ترامپ بر اساس نظرسنجی ها فاصله قابل توجهی با هیلی دارد و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل از شانس چندانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار نیست، اما آنچه مربوط به سیاست‌های ایران این دو نامزد است تفاوت‌ها چندان چشمگیر نیستند و هر دو در صورت پیروزی در انتخابات احتمالاً فصل دوم راهبرد فشار حداکثری علیه ایران را در کاخ سفید اجرایی خواهند کرد.
در مورد رقابت میان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا فردا در نیو همپشایر از سعید جعفری می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما میزان مشارکت مردم در انتخابات و یا همه پرسی ها در هر کشوری یکی از مصادیق رضایت از حکومتی است که بر آن کشور حاکم است. دو انتخابات پیش رو در ایران که قرار است در اسفند ماه برگزار شود اکنون بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی را به سختی به تکاپو انداخته تا راهی برای جلب آرای مردم بیابند و تلاش کنند تا مردم را با صندوق رای آشتی دهند. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
در حالی که فرصت کوتاهی به برگزاری 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده، سردمداران جمهوری اسلامی و شخصیت‌های سیاسی به تناوب از میزان مشارکت مردم در این انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. با توجه به رقابتی نبودن انتخابات در ایران و نارضایتی‌های فزاینده مردمی به خصوص پس از اعتراض‌های سال 1401، پیشبینی می شود که درصد شرکت در انتخابات آتی نیز رقم پایینی باشد. در واقع پافشاری حکومت بر حتی سخت تر کردن مواضع خود نشان دهنده عزمی راسخ برای تنگ تر کردن حلقه خودی های مورد اعتماد حکومت است. به عنوان مثال سخنگوی شورای نگهبان روز 14th دی اعلام کرد که این نهاد فقط نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده است. به گزارش ایلنا، حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا با پیشبینی اینکه میانگین مشارکت مردم در انتخابات 30% خواهد بود افزوده است کسی که با صندوق سیاسی قهر میکند میت سیاسی است. به کار بردن این ادبیات توهین‌آمیز در مورد آن دسته از مردمی که تنها راه اظهار نظر در مورد اصل حیات جمهوری اسلامی را عدم مشارکت در انتخابات میدانند، قطعاً تغییری در تصمیم آنها نخواهد داشت. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز که برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده، دست کم در 2 اظهار نظر جداگانه با اشاره به اینکه راضی کردن مردم برای آمدن پای صندوق مشکل است، در ادامه خواستار تلاش برای مشارکت مردم شد. رئیس جمهوری پیشین ایران اذعان کرد که عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی حاضر نشده‌اند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ثبت نام کنند. حسن روحانی در جلسه‌ای که محتوای آن روز شنبه منتشر شد گفت تردید آنها این بود که نمی‌دانند شورای نگهبان چه می‌کند و آیا مردم پای صندوق می‌آیند یا نه.
ما گفتیم همه دیگه تلاش می‌کنن دیگه، وقتی رهبری دستور میده همه تلاش می‌کنن که این رقابتی باشه، مردم بیان مشارکت بشه، اون ضرری که در 2 انتخابات اخیر کردیم دیگه تکرار نشه. ما 2 انتخابات حداقلی برگزار کردیم، 98 حداقل بود جمعیت نسبت به قبل، 1400 هم حداقل بود.
حسن روحانی به شکل تلویحی شرکت تنها 30-35% از واجدان شرایط در انتخابات اسفند امسال را مطرح کرد و گفت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 88% واجدان شرایط پای صندوق رأی رفتند و سپس این پرسش را مطرح کرد که چگونه می شود انتخاباتی برگزار کرد که مشارکت آن 30-35% باشد. از طرف دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در 2 دی ماه بدون اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان، خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات شد و خطاب به همه کسانی که مخاطبانی دارند گفت:
وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید و حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده.
علی خامنه‌ای در حالی درخواست مشارکت گسترده در انتخابات را مطرح کرده که بعد از سرکوب اعتراضات 1401 در سخنرانی‌های خود هیچ اشاره‌ای به اعتراضات و خشونت‌ها علیه شهروندان معترض نداشت و بعد هم از آن با ادبیات معمول حکومت نام برد و همه چیز را به دشمن نسبت داد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تهران، با در نظر گرفتن این سخنان و بی‌توجهی به اعتراضایی که مردم از خود نشان دادند در تشریح دلایل مشارکت کم مردم در انتخابات به رادیو فردا چنین میگوید:
علل این قهر ملی برمیگرده به اینکه مطالبات گسترده جامعه در حوزه اقتصاد و در حوزه شکاف‌های طبقاتی و به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی و اون کشتار و اون سرکوب شدیدی که شکل گرفت، میشه گفت جامعه ایران رو به یک نقطه‌ای رسونده که یک گسست بزرگ و قطعی و در یک پیچ تاریخی با نظام حکمرانی خودش قرار داده و این مسئله دیگه ترمیم پذیر نیست. یعنی نمیتواند جمهوری اسلامی که این کفایت رو هم نداشته که بعد از این سرکوب احیانا دلجویی از مردم بکنه، قوانینش رو اصلاح بکنه، زندانیان رو آزاد بکنه، مجرمین و کسایی که این شرایط رو به وجود آوردن به دادگاه بکشونه، فضای باز سیاسی و اجتماعی رو آزاد بکنه، قوانین بالا دستیش رو بخواد تغییر بده. بنابراین نگاه جامعه به اینه که اساساً در این ساختار و در این نظام حکمرانی هیچ چیز قابل تغییر نیست و انتخابات یک فریب و یک صندوق شعبده بازی است.
انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات 6th دوره مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند 1402 در ایران برگزار خواهد شد. در دوره پیشین انتخابات مجلس بر اساس آمارهای دولتی بیش از نیمی از واجدان شرایط رأی‌دهی در انتخابات شرکت نکردند.
به تکاپو افتادن جدی مسئولان جمهوری اسلامی برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات پیش رو و آشتی اونها با صندوق رای از شاهین بشیری میشنیدیم. و اما عزیزان، عرضه یکی از کارآمدترین واکسن‌های ضد مالاریا از امروز در حالی در کشور کامرون آغاز شد که مقامات سازمان جهانی بهداشت این روز رو روزی تاریخی در دهه‌ها تلاش برای محافظت از مردم در برابر مالاریا خواندند. بریم و بشنویم از دیگر همکارم اردشیر طیبی.
کارزار واکسیناسیون کودکان با واکسن جدید و بسیار مؤثر ضد مالاریا از دوشنبه 2 بهمن در کشور کامرون آغاز می شود. این واکسن جدید توسط شرکت داروسازی بریتانیای GSK ساخته شده و قبلا روی کودکان در غنا، کنیا و مالاوی آزمایش شده است. اما کارزار تازه در کامرون اولین برنامه واکسیناسیون خارج از آزمایش‌های بالی نیست و در حالی انجام می‌شود که حدود 20 کشور آفریقای دیگر نیز برنامه‌هایی برای عرضه آن در سال جاری میلادی پیش‌بینی کردند. محمد عبدالعزیز رئیس کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا گفت: ما نه فقط شاهد یک تحول هستیم، بلکه فعالانه در فصلی متحول کننده در تاریخ بهداشت عمومی در آفریقا مشارکت داریم. مقامات سازمان بهداشت جهانی نیز این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماری مالاریا خواندند. واکسن ساخت شرکت GSK با نام RTS همزمان با واکسن دیگری به نام R21 عرضه می شود که توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته شده و هر دو به یک اندازه مؤثرند. هر دو واکسن نیاز به چند دوز تزریق دارند و توانستند تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را برای تزریق به کودکان از 5 ماهگی به بالا دریافت کنند. کیت اوبراین یکی از مقامات ارشد واکسن در سازمان بهداشت جهانی گفت این واکسن‌ها در طول دوره آزمایشی از حدود نیمی از موارد بالینی ابتلا به مالاریا جلوگیری کردند و ارائه واکسن به صورت فصلی موارد ابتلا به مالاریا را تا حدود 3/4 کاهش داده است. مالاریا یکی از علل اصلی مرگ و میر در آفریقاست و سالانه نزدیک به 500,000 کودک در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. با اینکه 95% از موارد مرگبار بیماری مالاریا در قاره آفریقا رخ می دهد، اما ابتلا به آن در سایر نقاط از جمله در ایران نیز ممکن است. خرداد ماه امسال شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران درباره رشد 40 برابری مالاریای کشنده در کشور هشدار داده بود. به گفته ی این مقام وزارت بهداشت، افزایش تعداد مبتلایان امسال نسبت به سال قبل تمام دستاوردهای 70 سال گذشته ی این وزارتخانه در کنترل بیماری مالاریا را در خطر قرار داده است. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران پیشتر در گزارشی نوشته بود که طبق بررسی‌های این روزنامه، سوختبران و کولبران که از مرزهای غیررسمی به پاکستان تردد دارند و آنجا توقف می‌کنند، بیشترین ابتلا به این بیماری را دارند. مالاریا یک بیماری انگلی است که به صورت عفونت حاد با تب و لرز و کمخونی به انسان حمله می کند و تشخیص دیرهنگام آن می تواند خطر مرگ در پی داشته باشد.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com حلال مشکلاته. آخرین خبرها رو می تونید در اینجا در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. به جز خبرها میتونید مقالات رادیو فردا رو اونجا ببینید، گزارش های ما رو دنبال کنید، بخش های مختلفی رو که از دست دادید رادیویی اونجا میتونید بشنوید. همین الان اگر سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما، میبینید که خبر اول، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه اعلام کرده که ایران مستقیما در حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی ها دست داره، که خبری است از خبرگزاری اسوسییتد پرس. عزیزان ممنونیم که ما را همراهی کردید. برنامه برای شماست و حضور شما باعث دلگرمی ماست.